أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدقه به أبناء الحمية وإخوان العصبية وفرسان الكبر والجاهلية حتى إذ انقادت له الجامحة منكم واستحكمت التماعية منه فيكم فنجمت الحال من السر الخفي إلى الأمر الجلي استحفل سلطانه عليكم ودلف بجنوده نهبكم فأغهموكم ولجات الظلم وأهلوكم ورطات القتل وأوطؤوكم إثخان الجراحة طعنا في عيونكم وحزا في حلوقكم ودقا لمناخركم. منظر اون باره که سروران معظم سخن بر خطبه قاصعه از مجموعه خطب گرانقدر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب است. در بخش و در فرازی سخن میگوییم که بازگو شد محضر سروران عزیز امیرالمؤمنین علیه السلام. برحذر کردند انسانها را از برخورد با شیطان. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که فاحذروا عباد الله عدو الله. بعد از معرفی ابلیس چنین بازگو فرمود که برحذر باشید بندگان خدا از دشمن خدا که او در صدد آن است تا شما را مبتلا کند به اون دردی که خود به اون گرفتار بود، یعنی کبر. فرمود که سپاه خود را آماده کرده است، سوار نظام را، پیاده نظام را، تمام امکانات را در خدمت گرفته است تا بتواند شما را به سوی خیش بکشد و بر زمین بزند. و بعد اشاره فرمودن به اون سخن اولیه‌ای که در حضیرت القدس و در مقام قدس الهی ابلیس گفته بود: رب به ما عقبیتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، که توجیه اغوا را محضر مبارک عزیزان در نوبت قبل بازگو کردیم. در ادامه کار فرمود ابلیس در آنجا گفت که من همشون گمراه میکنم، اما غزفن به غیب بعید، تیری به تاریکی انداخت، بلجمن به زن غیر مصیب، سنگی پرتاب کرد با گمانی که معلوم نبود این گمان حتما اصابه به حق بکند، اما متاسفانه صدقه بهی ابناء الحمیه. از اینجا سخن امشب است. و اخوان العصبیه، ابلیس یه سخن نابجایی گفت و دهانی خواند، اما در میان انسانها جماعتی پیدا شدند که اون گفته نابجای او را در مقام عمل به تصدیق رساندند. صدقه، او کلام نابجایی گفته بود، وعده خامی داده بود، اون وعده او را عده از انسانها به گونه عمل کردن که به مقام تحقق رسید. صدقه بهی ابناء الحمیه، کی؟ کسانی که اینها ابناء الحمیه بودند، فرزندان حمیت و عصبیت و غضبیت. خود تعبیر ابناء الحمیه که حضرت در اینجا مطرح می کنن، فرزند حمیت بودند، اون وابستگی و ملازمت است. عنوانی داریم در هشت مصرفی که زکات در فقه ما دارد که متخذ از آیه شریف قرآن است، که اون عنوان ابن السبیل است، یکی از مصارف هشتگانه زکات است در فقه. ابن السبیل را ابن السبیل میگویند. بعد در مقام خارج معنا میشود کسی که در شهر و دیار خود ممکن است دارای امکانات و موقعیتی است، اما امروز آمده است در این شهر هیچ کسی ندارد، سرمایش از کف رفته است، مالش زدند، اینجا هیچ دسترسی به سرمایه خودش ندارد، ولو اینکه که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، اما امروز اینجا خبری نیست. این ره گم کرده گاه معنا می شود، اما خب این معنای درستی نیست. ابن السبیل یعنی این که در اینجا نبود، در این شهر نبود، گویا که انه یک مرتبه ما از مسیر و جاده و خیابان دیدیم آقا بیرون آمده است، لذا او را ابن السبیل می گویند. ابناء الحمیه، اون زادگان حمیت، اونهایی که گویا انسان احساس می کند که در وجود اینها یک ملازمه و پیوستگی با غضبیت و عصبیت وجود دارد. و اخوان العصبیه، خود حمیت رو در مباحث اول محضر مبارک عزیزان معنا کردیم که اون شدت تعصب نابجا و غضبیت نابجا رو حمیت میگویم. خود حما و حمیه به معنای گرمی و داغیست، اون غضبیتی که صبران و دم فی الوجه، انسان به غضب می آید، به شدت، به حرارت می آید، بر اساس یه اموری که چندان زیربنای عصبیت رو هم غضب رو هم نمیتواند تشکیل بدهد، به وابستگی هایی، به تعلقاتی، به نجات هایی، به گرایش هایی موجب می شود که انسان چنین شرایطی پیدا می کند. به اخوان العصبیه و اونهایی که پیوسته، اخوان، اخ به معنای نظیر و شبیه و نزدیک، نزدیکترین ارتباطی که ما می توانیم بین دو انسان مطرح بکنیم همون اخه، اخوت ارتباط نزدیکی است. وقتی که میخواهند دو کس رو در تمام جهات اینها به هم نزدیکشون کنن، میگویند اینها که هستن که انه برادرند، اینها اخوت با هم دارند. اون نزدیکی ایمانی اختصار میکند که قرآن مؤمنین را بگوید انما المؤمنون اخوه، و اون شعری که در شواهد مثال ادبی وجود داشت، اخاک اخاک انما الله اخنه کسائن الهیجاؤه بغیر صلاحی، برادرت برادرت را، اون کسی که برادر ندارد گویا به جنگ می رود اما مسلح نیست، اسلحه ندارد. یه چنین نقشی رو برادر و اخوت دارد، اون ملازمه و پیوستگی و نزدیک بودن و همسر بودن، همسو بودن. و اخوان العصبیه، اینا کسانی که گویا با عصبیت و با تعصبات نابجا و خام پیوستگی و پیوند دارند، گویا زاده همزاد با عصبیت هند، گروهی که فرزندان حمیت و غضب نابجا هستند و پیوستگان با عصبیت و تعصب شومند و فرسان الکبر و الجاهلیه، اون کسانی که سوار بر مرکب جهل و سوار بر مرکب کبرند، اونها که مهار مرکب تکبر و غرور رو به دست گرفتن، و اونها که سوار بر مرکب جهلند، کسانی هستند به تعبیر امیرالمؤمنین که اون زن و اون تیر افکندهی به تاریکی ابلیس را تصدیق نمودند، یعنی کاری کردند در مقام عمل که ابلیس دید حرف بدی هم نگفته است، اگر گفته است لاغوی انهم الان موفق است و وعده‌ای که داده است لباس عمل می پوشد. عنایت فرمودید که چهار عنوان را حضرت مطرح کردن حمیت را، از ابتدا اگر به ترتیب کلامشون بازگو کنیم، حمیت را، عصبیت را، کبر را و جهالت را. این چهار تا چهار پایه اون به اصطلاح بنایی است که شیطان مستولی بر اون بناست، اون چهار پایه‌ای است که در وجود انسان اگر این چهار رکن آمد، آدمی اسیری است کامل در دست و در چنگال ابلیس. حالا اینها رو حضرت باز میکنن و این مطالب رو توضیح جامع و زیبای عنایت میفرمان که قدم به قدم انشاءالله عرض میکنیم. البته این مجموعه عباراتی که الان امشب مطرح میشود عبارات سنگین است، شاید مثلا در 5 خط، 6 خط، 7 خط امیرالمومنین بیش از 10 استعاره زیبا به کار میبرن که اگر اینا اگر از جهت ادبی بررسی شود نداریم، انصافا نداریم در هیچ بیانی از بلغا و ادبای عرب یه چنین مجموعه استعاره زیبایی که دنیا مطلب و دنیا نکته در اون باشد به این شیوه مجموعه گردآوری شده، اونم در یک کلام، اونم در لابلای یک خطبه کم در پیش آمده است که بلیغ و فصیحی چنین سخن بگوید. فرمود اینها تصدیق کردن گفتار و وعده او را، حتی ازنقادت لهل جامعه، این گروه تسلیل کردن گفته ابلیس را تا اونجا که انقادت منقاد شد، سر در خط نهاد برای ابلیس الجامعه. ابلیس کارش ادامه داد وقتی که دید اینها طرفدار پیدا کرد، وقتی که دید در پای سخنرانی او کسی نشسته است خوشحال شد، کارش رو ادامه داد، پیشتر گام برداشت تا اونجا که منقاد و مطیع شد برای او الجامعه. کلمه الجامعه که صفته است از ماده جمعه و جموح می آید به معنای سرپیچی و سرکشی. اون کسی که غیر مطیع است، جمعه نقطه مقابل اطاعه است، مطیع و جامعه. تا اون زمانی که ابلیس توانست اونهایی را هم که مطیعش نبودند به اونها هم دست پیدا کند، اونها رو نیز مطیع خودش بکند از شما. و استحکمت تمائیت منه فیکم. وقتی که ابلیس دید طرفدار پیدا کرده است در بین انسانها، در حزب او کسانی آمدند و ثبت نام کردند، تابع شدند، پذیرفتند اون نکته هایی رو، اون خطوطی را که او به اونها القا می کند، اونگاه استوار شد همه ابلیس در شما انسانها. و استحکمت تمائیت منه فیکم، محکم شد دیگه، باورش شد قطعا می تواند با فرزندان انسان مقابله کند، با فرزندان آدم مقابله کند، محکم شد. اون تمائیت مستر تمه است، همون معنا را دارد، این التمه و التمائیت یکیست. محکم و استوار شد تمه ابلیس در شما. وقتی که چنین حالتی پیش آمد، هنگامی که ابلیس دید نه خوب است، حرف او خریدار دارد، جنس او خریدار دارد، کالای او بازار دارد، اونگاه کالای خیش را دیگر پنهان عرضه نکرد، بلکه رسماً مغازه دکان خودش رو باز کرد، اونگاه کار خودش را آشکار کرد. فنجمت الحالو من السر الخفیه الى الامر الجلی. نجمه در لغت به معنای زهره، به معنای آشکار شدن است. منتها نجمه آشکاری را میگویند که قبلا 100% پنهانی باشد. اگر چیزی اندک اندک میاد و به هر حال به تدریج هم ظاهر می شود، اینجا فعل نجمه به کار برده نمی شود. نجمه یه چیزی است که شما سر شب نگاه میکنید چیزی در آسمان نمی بینید، یه مقداری که میگذرد 2-3 ساعت یه مرتبه می بینید آسمان پهنای اون پر از کواکب و ستارگان است. میگید نجمت الکواکب، ستارگان ظاهر شدن. اصلا خود کلمه نجم از اسامی کوکب و ستاره است. و نجم از هوا، سوگند به نجم هنگامی که طلوع می کند و غروب می کند، این احتمال دارد در آیه شریف قرآن. هنگامی که این حیوانات و بزها مثلا در سرشون اون شاخی مرتبه نگاه می کند، این صاحب بز می بیند که بله چند روز بیشتر نگذشته شاخی در سر این حیوان ظاهر شد. اینجا عرب می گد نجم القرن، این شاخ نجمه، اونجا کلمه نجم به کار برده می شود. یا فرض بفرمایید وقتی که این خب کودک میرسد به اون سنی که کم کم میخواد از شیر مادر ببرد و به نان پدر متوسل شود، اونجا بعد شروع میکند، این طفل یکی طفل دندان برآورده بود، این شروع میکند به دندان برآوردن. اینجا عرب میگوید نجمه سن، دندان نجمه، نجم شد ظاهر. پس خود این ظهور یه ظهور بعد الکمونه، ظهور بعد الخفاست. اون دندانی که درون لثه است حالا سر میارد، اون شاخی که درون سر است حالا سر میارد، اون ستاره‌ای که در روشنی دیده نمیشد در ظلمت یه مرتبه دیده شد، اون میشه نجم. فرمود شیطان بعد از این که دید طرفدار دارد و دید لبه که شنید از جمع و جماعتی، اونگاه آشکارا دعوت خودش رو مطرح کرد، نجمت الحالو من السر الخفی الى الامر الجلی. کار شیطان به ابلیس آشکار شد، از اون نهان به عیان. استحفل سلطانه علیکم، و اونگاه استحفل، استحفل از ماده فحل می آید. فحل می دانید چه؟ با اون حیوان نر قوی می گویند. فحل و زراب در فقه با اون حیواناتی گفته می شود، در کلام عرب داریم که اینها در گله رها می شوند برای اینکه گله رو باردار کنن و بارور کنن، که یه قدرت و سطوتی در اینها، یه ست تا میش در این گله وجود دارد، یکی دو تا قوچ رها میکنن در این گله، این که فحل و زراب. بعد احکامی داره در فقه اون فحل و زراب که در جای خودش مطرح میشد. استفحل سلطانه علیکم، قوی کرد، شدید کرد شیطان اون سلطنت و حکومتش رو، چنگال سلطنت و حکومتش رو گسترده و محکم استوار کرد علیکم. و دلف به جنوده نحنکم، کلمه دلف در لغت به معنای نهزه، به معنای اون جنبش و حمله ناگهانی. و نهزه به جنوده نحنکم، و وقتی که چنین شرایطی دید و استوار شد رعیش، آنگاه سپاهیان خیش را و جنود خیش را نیز به صحنه آورد و با سپاه خیش به سوی شما شیطان حرکت کرد. و نهزه به جنوده نحنکم فأبهموکم بلجات الذل، اقهم یقهم و اقهام و اقتهام به معنای وارد شدن است، داخل شدن است. فأبهموکم شما را داخل کرد و لجات الذل، من یه قدی همینطور قدم به قدم لغات، چون لغت زیاد داره و اصطلاح زیاد دارد، اینها رو توضیح میدم بعد برمیگردم باز یه مرور کلی میکنیم خدمتون اگر مطلبی ماند. فأقهموکم ولجات الذل، شما رو داخل کرد. ولجات، ولج اصلا خود ولج به معنای دخول است، منتها دخولی که همراه با چه باشد؟ همراه با زحمت باشد. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، مگر این کم مسئله است؟ این تداخل روز و شب، این ورود جز جز و ثانی ثانی از روز کاسته شود، در شب افسوده شود، از شب در روز افسوده شود، 360 روز طول میکشه تا این دایره تداخلی کامل گردد. این پدیده ایست بس عظیم. یا به بیان دیگر، هنگامی که روح به بدن انسان تعلق میگیرد، از اون تعبیر به چه میشود؟ ولوج روح، ولوج روح در بدن انسان. این ولوج به اصطلاح اون دخولی که همراه با زحمت است، همراه با مشقت است. و در این حال در کلام عرب خود دلجه و لجه، دلجه هر دو به معنای ورود در سرزمین رمل و ریگزاری است که انسان مطمئن نمیتواند اونجا حرکت کند. و لجه از همین ماده به ریگزاری میگویند که رمزا، رمزا، ریگزار داغ که پا بر روی اون استوار نیست، میلغزد، تکان میخورد و نمیتواند انسان قدم از قدم بردارد. فقط همون کن شما رو وارد کرد به ولجه ها، به ریگزارهای ذلت و خفت و خاری. و اهلو کن و شما رو وارد کرد ورطات القتل، اهل اقامه کردن کسی، وارد کردن و ساکن کردن کسی در جایی. و اهلوکم ورطات القتل، ورط هم که میدونید یعنی گرداب، محلی که هلاکت است در آن. فرمود شما رو ساکن کرد در گردابهای مرگ، شما رو به سوی هلاکتتون برد. و اوتعوکم اسخان الجراحه، وطع گام زدن بر چیزی است. و اوتعوکم یعنی گام نهاد بر سر شما یا گام سپاهیان خودش رو قرار داد. اسخان الجراحه، اسخان از ماده سخنه می آید. خود سخنه در لغت اسخنه ازا شده، اون شدت و کثرت در چیز را سخنه می گویند و اسخان می گویند. اسخن الجراحه فاوتعوکم و اوتعوکم، گام نهاد بر سر جراحات سنگین شما، شما رو مجروح کرد، در حال هلاکت قرار داد و آنگاه گام ها و لگد ها را نیز بر جراحات شما قرار داد. تمام این تعابیری که میبینید اینها تمام استعاره است. اگر تمام اینها را یک یکش باز کنیم، نوعا استعاره تخیلیه است که حضرت دارد یک یک به عنوان یک بیان مطرح میکنند و حقایق هم در لابلای اون میگنجانند. حالا قبل از اینکه ادامه رو مطرح کنیم، برگردید ببینید اون مراحل تسلط ابلیس بر انسان رو امیرالمؤمنین یک یک طرف مطرح می‌کند. از اونجا که فرمود حتی اذا انقادت له الجامعه، اول یه خصلت‌هایی در وجود انسان میآید، غضبیتی، عصبیتی، کبری، جهلی. خب هممون داریم که و بیش از این خصوصیات داریم، منطقه اینها در درون ما گاه ممکن است حاکمیت نداشته باشد. ما یه مقاومت هایی در قبال این خصلت ها داریم، کبری داریم ما در قبالش گاهی هم کنترلش میکنیم، عصبیتی، غضبیتی گاهی در ما ایجاد میشود، اما ما یه کمی مراعات میکنیم، برخورد میکنیم. گاه این شدت غضب، عصبیت یا جهالت و کبر در ما شدت پیدا میکند، فزونی مییابد. تا اونجا که دیگه مقاومت ما در قبال اون کاسته می شود، به هر دلیلی که برای ما پیش می آید، به خاطر ضعف شخصیتمون، به خاطر ضعف توان علمی ما، به خاطر ضعف توان ارادی و استحکام فکری ما، ما بعد عقلانیتمون تضعیف میشه، بعد غضبیتمون تشدید میشه، بعد شهوانیتمون تشدید میشه، بعد وهمیتمون شدت پیدا میکنه، تا اونجا که حتی از انقادت له الجامعه تو منکن، دیگه مقاومت و قهر در درون ما نیست. و استحکمت تمائیت و منحو فیکن، داریم از بالا عرض میکنیم مجدد، در این شرایط دیگه بدانید خانه دل به تصرف شیطان داده میشود و دیگه شیطان اینجا میخای خیمش رو در درون دل شما متاسفانه محکم میکند. بعد از اینکه مطمئن شد شیطان میتواند با شما صحبت کند و به این کدهایی که در درون شما دارد پیغام داد، بعد اونگاه دیگه نیاز نیست شیطان خودش رو مخفی کند، آشکار میشود، رسما با شما وارد مذاکره میشود. دیگه اینجا نیاز نیست که به شما بگوید آقا این که، حالا این که عرض میکنم شما، منظورم به طور کلی نوع انسان هست، نه عزیزان و سروران معظم که به حمدالله شیطان رو ضرب فنی کردید و ابلیس و شما به خاک سپاردید هستن، انشاءالله اینطوریست. بحث این است که تا دیروز وقتی صحبت میکرد اینطور میگفت، با بررسی که با خودتون داشتید میگفتید این معاملهی که من دارم که مشکلی ندارد، این من جهات و وجاهت قانونی و شرعی این معامله رو رعایت کردم، این تحت عنوان عقود شرعی است، مشکلی ندارد، من دچار ربا نمیشم، نه مسئله نیست. در این حال خودتون میدونستید که دارید ربا میخورید، اما خب نفس خودتون رو در این حد قانع میکنید که نه، من طبق مقرر دارم میرم، من قرارداد بستم، من میزان دارم، چه دارم چه دارم. بالاخره این مقاومت شکسته می شود. کسی که بدین شیوه عمل می کند، یعنی از پشت پرده دست ابلیس دارد می چرخاند صحنه را و ما داریم خودمون رو توجیه می کنیم، این دوام نمی آورد. کار به اونجا می رسد که رسماً وقتی ما نانخور ابلیس شدیم، بعد میاد خودش ظاهر می شه. یعنی بعد از مدتی می آید کار به اونجا می رسد که می گوید انما البیع مثل الربا، هیچ فرقی بین ربا و بیع نیست، این وهمی است که متشرع دارن و دیندارن دارن، ربا هیچ اشکالی ندارد، باید از سرمایه استفاده کرد، با این وضع و با این شیوهی که در اقتصاد امروز دنیاست ربا خودش مشی اقتصادی است و باید بر اساس همین رویه عمل کرد. شیطان اینجا نعجه میکرد، دیگه از اون حالات مخفی بودن چی شد؟ اومد آشکار شد و ظاهر شد. بنده به مثال اقتصادی زدم، در تمام زمینه ها همین است، در باب امیال شهوانی یه قدری به شکل تصرفاتی میداد به تعبیر عامیانه، قدری شما رو وادار میکرد به بعض از مسائل و شما هم گاهی میگفتید حالا النظرت الاولا لک و ثانیت و علیک، نگاه اول که گفتن از آن خودت، نگاه دوم بر علیه توست. حالا ما هم که بیش از یکی به کسی نگاه نمی کنیم، هم یک نظر نگاه می کنیم به پری رویا. کم کم این ذهن آمد که این نگاه اول یه قدری به جای اینکه یک دقیقه طول بکشه 5 دقیقه طول کشید، گفتید اینم هنوز نگاه اول است، ما که دومش نکردم، سرم برنگردم مستقیم نگاه کردم یک ساعت، این میشه نظرت الاولا لک. بعد کم کم کار به اونجا میرسد که فن نجمه، وقتی محکم کرد این روحیه رو شیطان در شما، بعد دیگه میگرد این چه حرفیست، این چه فرقیست، خداوند زیبایی را آفریده است برای چی؟ برای که ما ببینیم و تحسین کنیم، بگیم مرحبا، بگیم آفرین به خالقی که چنین نقاشی کرده است. ما از باب زیبایی و تحسین زیبایی خلقت نگاه میکنیم به این صورت، ما که سوء نظری نداریم، ما که قصدی نداریم. کم کم شیطان از این طریق میاد و ظاهر میشود، اون حالت کمون بودن و مخفی بودنش یه مرتبه احساس میکنید، میبینید زبان شما زبان شیطان است، انسان احساس میکند دست او دست شیطان است. اینا خیلی دقیق این سیری که امیرالمومنین مطرح میکند برای تسلط ابلیس بر انسان ها. فرمود میاد از سر خفی الى الامر الجلی، و در این حال اون سر خفی چیست و امر جلی چیست؟ سر خفی حالت قوه در درون انسان، امر جلی حالت فعل، یعنی اون خواسته هایی که در درون شما، اون بخش از فجورات نفسانی که در درون شما به حالت قوه بود، کم کم اینها رو شیطان حالا چی میکنه؟ از اون پتانسیل های مخفی شما استفاده میکنه و اینها را علنی میکنه، به فعل میرساند، اینها رو به فعل میرساند. بعد استفحل سلطانه علیکم، حالا اون دستاورد هایی که دارد در وجود شیطان اینها رو چی میکنه؟ هی قدرتمندش میکنه، هی اینها رو شبهات هی تقویت میشه، هی مطالبی که میگوید شیطان موجب میشه شما با اون فکر غلطی که براتون ایجاد شده اصلا به غلط مؤمنتر میشید، معتقدتر میشید و بیشتر باورتون میشه اون مطالب تزیینی شیطان در ذهنتون. اینها هی برای شما تقویت پیدا میکنن. وقتی اینطور شد دیگه مبارزه رسمی رو با شما آغاز میکنن و دلف به جنودهی رحبکن، حمله رسمی و آماده کرده است موقعیت را برای یک حمله، یک حمله مقدماتی بوده است، خط رو شکسته است، حالا به شکل رسمی دستور میداد که سپاهش حمله کنن، رمز حمله را گفته است، حالا دیگه حمله رسمی شروع میکنن بر قلب شما و جان شما و دلف به جنودهی رحبکن. وقتی که حمله را آغاز کرد نتیجه میشد که دیگه شما یه نگاه میکنید میبینید متاسفانه فرو رفته در گردابید، هیچ راهی برای خودتون در بیرون آمدن در خلاصی ندارید. یه مرتبه احساس میکنید من این که اینقدر در منجلابم مگر من میتونم خارج بشم؟ فاقهموکم وارد میکند شما را در ولجات الظل، میبینید تو ورطه‌اید، میبینید تو رملید، تو ریگزارید، میخواد قدم برداره سر جای اولید، تو ورطه‌اید، تو گردابی هستید که هرچی حرکت میکنید، تو مردابی هستید که هرچی حرکت میکنید بیشتر فرو میروید. بسیار دقیق و منظم این سیر رو شیطان و ابلیس برای شما مهیا کرده است و چی داشت؟ کلن برای تابعان و پیروانش. فاوتاوکم اسخان الجراح، حالا هی نمکم بر زخمتون میپاشد شیطان، هی تشدیدش میکند، هی این حالت رو شدت میدهد، این مراحل تصرفی که بر وجود انسان دارد. در ادامه مسیر حضرت فرمود تعنن فی عیونکم و هزن فی حلوغکم و دقن مناخرکم و قصدن مقاتلکم و سوغن به خزائم القهر الى النار المعدت لکم. کلمه تعنن عنایت دارید که اینجا خب منصوب است، عامل نصبش چیست؟ این تعن، تعنو، تعنن، هزو، هزن، یعنی یه فعلی از خودش بگیرید در تعبیر که این نسبش به اون فعل مقدر باشد. تعنو تعنن فی اونکم و هزو هزن فی حلوغکم و دقو دقن لمن آخرکم، شیطان و جنودش این کارا رو انجام میدن، فعلم جمع است به لحاظ وجود شیطان به اتباعش و جنودش. اما معناش چی میشه؟ تعنن فی اونکم، شیطان تعن میزند در چشمهای شما، دیگه میخواد کاملا وجود شما را سلخ کند. تعن یعنی نیزه زدن عزیزان، تعان یعنی پرتاب کننده نیزه، اون کسی که در میدان نبرد تخصصش در اسلحه دورزنه، در گذشته سلاح دورزنی که در جنگ ها به کار برده میشد یکیش نیزه بود دیگه، برای تعان اون کسی که خوب نیزه پرتاب میکرد. تعن یعنی نیزه زدن، فرمود میزند تیر را و نیزه را در چشم شما و حزن و حزم کند فی حلوغکم، حز یعنی قطع کردن، قطع کردن و قطع میکند و میبرد حلقوم شما را، کلوی شما را و حلقوم شما را. و دقن لمناخرکم، کلمه دق در لغت به معنای کوبیدن، به این حال که مثلا فرض بفرمایید خورد میکردن گندم را، چرا اینها به اینها میگفتن دقاق، در اوصاف بعض از راویان داریم مثلا امر دقاق، زید دقاق، اینا شغلشون بوده است. خود دقه خیلی کوبیدن، بهترین نمونهش اینه که شما در گذشته چیکار میکردن دربای خانه ها را دق میکردن، بعد میگفتن دق الباب کردیم، دق الباب یعنی افعال شما را به صدا در آوردیم، یعنی ما کوبه دل شما را زدیم مثلا، فرض فرمود این دق الباب بود. دق الجرس زدن زنگ، و میکوبد و دق میکند و خود میکند، مناخر جمع منخر، منخر یعنی بینی، میکوبد بینی شما را. چه تعبیریش؟ سه کلام میگوید امیرالمومنین، سه تا ضربه شیطان را در سه منطقه مطرح میکند. تیر را میزند بر چشم شما، حز میکند حلقوم شما را، و در مقام سوم دق میکند بینی شما را. عجب نظمیست در این عبارت، در سلب شخصیت انسان به هویت وجود آدمی در قبال ابلیس، اول بینایی را شما میگیرد، تیر را بر چشم شما میزند. خیلی مناسبت است بین نیزه و تیر، این که بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیره شد پیش آن نامدار. مناسبت بین تیر و چشم، میزند تیر و نیزه را بر چشم شما، این بینایی را از شما میگیرد. دیگه شما قوه بصیرت و بینایی ندارید. کافیست وقتی که بینایی را از شما گرفت شیطان، دیگه شما نمیبینید واقعیت ها را و حقایق را. تعنن فی عیونکم و هزن فی حلوقکم و صدای شما را در گلوتون خفه میکند، اجازه گفتار را از شما میگیرد، به گونه‌ای با شما عمل میکند که گویا حلقوم شما را بسته است، بریده است، صدای شما را در سینه و در گلو خفه میکند. و دقا لمناخر کن، خود دق المنخر در لغت عرب به معنای کوبیدن شخصیت، میگه بینیشو بر خاک میمالم، پستی شخصیت و تحقیر تمام. چشم شما را میگیرد، حلقوم شما را میبندد و میکوبد شما را، در نهایت تحقیر شیطان شما را، شخصیتتون رو میکوبد و هویت شما را از شما به تعبیر امروزین ما میگیرد. و قصدن لمقاتلکم، اساسا به طور کلی دیگه کار با اونجا میکشد که تصمیم نهایی را میگیرد که شما را نابود کند مطلقا. و باز اینجا منصوب است به همان فعلی که عرض کردیم، و قصد و قصدن لمقاتلکم، و ابلیس قصد میکند که شما را بکشد به سوی مقاتل. مقاتل یعنی محل کشتن، مذبح. و سوقن به خزائم القهر الى النار المعدت لکم، و باز ساق و سوقن، و شما رو سوق میدهد. سوق یعنی چه؟ راندن از پشت، راندن از پشت. اگر از مقابل کسی را کشیدیم و بردیم، راهنمایی کردیم، این میشه قائد. اون کسی که از پشت حرکت میدهد میشه سائق. در گذشته با اون عقبه سپاه که تتمه سپاه را حرکت میدادن میگفتن ساقت الجیش، اینها به اصطلاح پشت عقبه سپاه بودند، در قبال مقدمه الجیش اینها مقدمه سپاه بودند. و سوقن به خزائم، کلمه خزائم در مهار بعض از حیوانات در کلام عرب اصطلاحات خاصی دارد. مثلا برای مهار اسب، وقتی که اسبیست چموش، سرکش و قوی، این وقتی میخوان مهارش کنن از حکمه استفاده میشه. حکمه ای منع، دو تا که آهن رو گوشه دهان اسب میگذاردن، وقتی میخواست سرکشی کند میکشیدن، اسم این حکمه است. یا به تعبیر دیگر به اون لسان یا لگام گفته میشود که در پارسی اون رو لگام میگوید. برای شطور از خزائم استفاده میکردن و خزنه در قبال حکمه. از موی نازک تناب و رشتهی به بینی شطور میبستند و این رو میکشیدن، میدوند هر جا که خاطر خواه اوست، هر جا میخواستن این شطور حرکت میکرد. فرمود و شیطان سوق میدهد شما را، میراند به خزائم القهر، به اون مهارهایی مثل این که یه مهاری انداختن به بینی شطور، دارن میکشندش به هر جا که میخواهد، به این شیوه کشیدن مطیع میشود. این میکشد شما را به خزائم القهر، به اون خزائم قهر و غلبه خودش، النار، به سوی اون جایگاه دوزخ و آتشی که المعدت لکن، برای شما مهیا کرده است و برای شما پیش بینی کرده است. حالا باز در اینجا هم بنده معتقدم که این خزائم جنبه استعاری دارد، باز هم به لحاظ این که خود این خزائم و خزمه در انسان به کار برده نمی شود، پس بنابراین کمال استعمال امیرالمؤمنین استعمال حقیقی نیست، استعمال مجازی است. اینجا جنبه استعاره دارد، با اون خزائمی که با اون رشته هایی که می کشد انسان، توسط اون کشیده می شود انسان به سوی آتشی که شیطان برای او مهیا کرده است، رشته های بیرونی نیست، اون رشته های درونی است، همون حبل و تناب شهوت است، خزمه عذاب است، خزمه طمع است، تناب حسد است، رشته کبر است. تمام اینها رشته هایی است که اینها در درون جان ما وجود دارند. اگر این رشته ها دست ابلیس بود و ابلیس کشید میکشد، اگر دست رحمان بود، رحمان به سوی دیگر میکشد و اینها رو جور دیگر هدایت میکند. یا میدهیم این رشته ها را به اولیاء الهی و به نماینده خدا در وجودمون، یعنی عقل. یا اینکه اینها در وجود ما از دست نماینده خدا به در می آیند، می افتند به دست ابلیس و شیطان. اینا میشن خزائن. فرمود و سوغن به خزائن القهر الی النار المعدت لکم.
حتما این
سوغن
معنیش
واضح نشد، سوغن پشت. بله بله، چطور؟ سوغن از پشت راندن میشه سوغ. و نسوغ المجرمین الی جهنم وردا، ما میرانیم از پشت مجرم ها را به سوی جهنم. وقتی که شما سوار اسبی مهار را که میخواهید به دست بگیرید، یقینا باید از پشت بکشید مهار را تا اون اسب را به هر سو که میخواهید ببرید. خزائم را هم اگر بخواهید به دست بگیرید از شطور باید از کجا باشه؟ باید سوارش باشید که بکشید به اون طرفی که میخواهید، مطیعتون میشه، به هر جا بخواهید میرانیدش. شما سائق میرانید با خزائمی که در دست دارید. از اینجا بعد از اینکه این جملات حضرت فرمودن، دیگه اون نکته فراز نهایی کار رو مطرح میکنن که من در حدی که فرصت هست بازگو خواهم کرد. میفهمن که اون هدف اصلی شیطان در وجود شما دو چیز هست. شیطان دو چیز شما را هدف قرار میدهد که دیگه ظاهران ما غیر از این دو چیز هیچ چیزم نداریم. یعنی کل سرمایه ما و کل آمالی که ما میتوانیم داشته باشیم و کل سعادت ما ممکن است در دو چیز تأمین شود. دو مقصد داره هر انسان، بیشتر نیست. یا هر دو مقصد یک انسان میشود یا یکیش. دو مقصدی که هر دو وجود دارد، الحیات الدنیا و الحیات الاخره است. دین است و دنیاست. ادهی هم هدفشون دین است هم دنیاست. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. ادهی هدفشون رو فقط دین قرار دادن، به دنیا هم گرایش نداشتن، زاهدانه به شیوه خاصی زندگی کردن. ادهی هم گفتن که ما نقد را میگیریم و نسیه را رها میکنیم. فما عاقلون با الوجوده به دینی، ما معامله نسیه نمی کنیم، همین دنیا خوب است، همین دنیا رو بچسبیم فعلا بگیریم، بهتر از این که به فکر آخرت باشه. اینها تصورشه. ما دیگه یک دین و یک دنیا چیز دیگری غیر از این نداریم. امیرالمومنین فرمود خیال نکنید شیطان هدفش اینه که دین شما را خراب کنه. فقط شیطان دو هدف اساسی دارد، میخواهد دین و دنیای هر انسانی را از او بگیرد. تصور نکنید شیطان به کسی دنیا میدهد. این ذهنیت نه، اگر کسی در خط شیطان بود دیگه دنیاش تأمین میشه، آخرت را از دست داده است. نه نه، شیطان هدفی ندارد جز اینکه انتقام بگیرد از شما فرزندان آدم. هم دین شما را میگیرد هم دنیا شما را میگیرد. مطمئن بنگرید ببینید تعبیری که حضرت در این باب میگن چه تعبیر ظریفی است. فرمود فاصبح اعظم فی دینکم. اینجا به اعتقاد ما جرحن است، در بعض از قرائات هرجن است، اما جرحن باید باشه، جرحن. و آرا فی دنیاکم قدحن. این شیطان به این شیوه میگردد عمل کردش که اعظم فی دینکم جرحن، خیلی عظیم میشود اثر جراحت ابلیس و شیطان در دین شما. عظیم میگردد شیطان از جهت ایجاد جراحت در دینتون، در گرفتن و سلب دین و خدشه در دین. حضرت تعبیر به جراحت میکنه. خب جراحت، مجروح کردن یه عضو، مقدمه فساد است، مقدمه از کار افتادن اون عضو. ممکن عضو باشه، جراحت غیر قطع کردنه. ما دسته کسی را قطع میکنیم گاهی، اما گاهی دسته کسی مجروح میشه، دیگه این دست مجروح کارایی نداره، نمیشه ازش استفاده کرد. وبال می شود، باید ما بکشیمش و بعد هم ممکنه فساد تسری می کند، اعضای دیگر رو هم این جراحت تحت شعاع قرار می دهد. امام فرمود شیطان در دین شما جراحت ایجاد می کند، دینتون رو مخدوش می کند، دین شما رو فساد در دینتون ایجاد می کند، به گونه این میشه که دین شما از خاصیت و کارایی می افته، دین شما رو از پویایی میگیرد شیطان. خیلی اینجا دقت دارد عزیزان، خیلی دقت دارد. امیر نفرمود که میاد دین شما را هدف میدهد از بین میبرد دینتان را، نه، ممکنه شما را سربندن بکند، ممکن است شما احساس کنید که دین هم دارید، اما در عالم معنا و واقعیت دینی برای شما نگذاشته است. وقتی که بنگرید میبینید که 1,300,000,000 مسلمان در عالم چه وضعیتی دارن؟ اینها چقدر احساس؟ 2 میلیارد مسلمان، اینها 2 میلیارد یهود مسیحی، اینها اظهار دیانت عیسوی دارن؟ واقعا چقدر دیانت دارن؟ ما در صدد هیچ تحقیر و خصوصیتی نسبت به دینداران عالم نیستیم، به هر حال افتخار میکنیم به دستاوردی که انبیاء الهی داشتن برای بشریت، که بیش از اگر امروز 6 میلیارد جمعیت روی زمین دارد، حداقل از هر 6 نفر 5 نفرشون 4 نفر نصفشون به آمار اینها ارادتمند به ساحت انبیاء الهی هستند. یعنی کار انبیاء در وجود اینها اثر کرده، حال یا کلیتن یا جزئیتن اینها متأثر از تعالیم انبیاء الهی هستند. حداقل آن است که نام این بزرگان رو به عظمت یاد میکنن و میخواهند به نوعی خودشون رو منتسب به این بزرگان بکنن. اما در اینها نکته دقیق ربطی به مسائل ندارد. شیطان می آید و کاری می کند که دین شما رو مجروح می کند، یعنی دین سالم برای شما نمی گذارد، خدشه در دینتون ایجاد می کند. خدشه در دین ممکن است گاه به شیوه شرک باشد، حالا اقسام شرک، گاه ممکن است به شیوه نقص بدعت در دین باشد. این هم یه نوع جراحت، جراحت در دین مگه غیر بدعت است؟ بدعت در دین میشه یه نوع جراحت. بیاید بعد شخصی بدید به قضیه، ممکنه در دین بنده، دین من مجروح باشد، معیوب باشد. یعنی شیطان میاد من رو، منظر دینی من را منظری میکند که من به پاره از اعتقادات دینی هرگز اعتقاد و باور نمی آورم. میگم این نکته دین به این بخش دین با ذوق من و با فکر من سازگاری ندارد، نمیخواهم. بخشش میگیرم، بخشش نمیگیرم. دین من میشه چی؟ میشه مجروح. عضو کارا ندارد. اعتدال در دین من نیست. انضباط در دین من نیست. اگر این کلام رو باز کنید خیلی توسعه پیدا میکنه. فرمود جراحت در دین شما ایجاد میکند. اون هم عظیم، عظیم، اعظم فی دینکم جرحن. اما به دنیاتون که میرسند و آورا فی دنیا کن قدهن، و در دنیای شما آورا یوری ایران به معنای آتش افروزی است و آتش روشن میکند شیطان در دنیای شما. و آورا فی دنیا کن قدهن، خود قد هم به معنای آتش افروختن، آتش میافروزد در دنیای شما، دنیای شما رو با آتش میکشه. راهی که شیطان دنیا رو با آتش میکشد و در کام انسانها تعلق میکند تفرقه است عزیزان، همانی که خود قرآن میگوید: تحاسد، تباغض، تدابر، تقابل. اینها چهار راه نیست که آتش رو از اینجا شیطان در دل انسانها میآورد، در دنیامون میآورد. همانی که خداوند میگوید: یوجب بینکم العداوة والبغضاء. شیطان موجب عداوت و بغض در بین انسان ها میشد و دنیا را در کام انسان ها آتش میکنه. دنیا شما را با آتش میکشه. شما ریشه تمام جنگ ها را نگاه کنید در بین انسان ها مگر چی بوده است؟ یا تباغض بوده، یا تقابل بوده، یا تحاسد بوده، میبینید هم، یا تدابر بوده. همین هاست تمام جنگ ها، تمام درگیری ها، درگیری دو مسلمان را با یکدیگر، کفر را با اسلام، نفاق را با اسلام، شرک را با نفاق، نفاق را با کفر. وقتی که نگاه میکنید تمام این درگیری ها و آتش هایی که در دنیا افروخته میشوند، تمام اینها ریشه در چی دارند؟ در همین. شیطان آتش میافروزد در بین شما انسان ها، یه چنین حالتی ایجاد میکند. فرمود و او را فی دنیاتون با آتش میکشد، از راه بغض و حسد و کینه و عداوتی که در بین دلهای شما ایجاد میکنه. و او را فی دنیاکم قدحن من الذین اصبحتم لهم مناصبین و علیهم متعلبین. از اون کسانی که اصبحتم لهم مناصبین، شما با اونها رو در رو بودید و با اینها مجتمع بودید، که خب البته نیاز به توضیح داره در مطلب. و بعد این جمله رو که حضرت بازگو میکنن یک فای نتیجه دارن. حالا که این چنین است، انسان ها این جمله آخری رو باشن انشاءالله حضرت میکنن در گفتگوی بعد، بعد نتیجه گیری میکنن: فجعلو علیه حدکم ولهو جدکم. ما این مطالب رو گفتیم، کاملا باز کردیم بدون هیچ تعارفی با کس. امیر میفرماد این مطالب وجود دارن. ایدیپ مثلا خیلی جدیست، هیچ شوخی ندارد با کسی ابلیس، و به تعبیر ما ابلیس خونش رو ریده از پای شما، به تمام وجودم کار میکنه، به یک نفرتونم رحم نمیکنه. اگر اینطور شما هم همونطور باید مقابله کنید، شما هم فج ام فافای تفریع نتیجه، پس شما هم باید آماده کنید برای او حد کن. حد حدید اون سختی، مقاومت، تیزی. شما هم باید از موضوع قدرت مقابل ابلیس بایستید، که بعد حالا حضرت بازگو میکنن و مطلب رو توضیح میدهن که انشاءالله به حول قوه الهی در نوبت آینده و هفته بعد نظر مبارک عزیزان ادامه مطالب رو به سمع شریفتون خواهیم رسوند. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.